بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله ای که در عروه، مسئله 54 در کتاب مضارع عنوان کرده، در کتب فقهای دیگه به این ترتیب ذکر شده. مثلا در شرایع هست که از سابعه از لواحق، که یکی از فصلهای مضارع، فصل چهارم فل لواحق، از سابعه اذا قال دفعت مالا قرازا فانکره. مالک میگه که من پول دادم به شما به عنوان قراز به عامل، ولی عامل اصل دادن پول و عنوان قراز را انکار میکنه. اونتا عروه اضافه کرده که یا اگر مضاربه را قبول بکنه تسلیم مال را انکار میکنه. علی حال این مالک میگه دفعت و مالا قرازا فانکره، ولی عامل انکار کرد. و اقام المدعی بینتن، بعد از اینکه عامل انکار کرد، مالک رفت بینه اقامه کرد، با بینه ثابت کرد که فلان مبلغ پول را به عنوان قراض به عامل داده. بعد از اون فد العامل التلفه، بعد عامل گفت که بعد از اقامه بینه گفت که تلف شده اون پول، قضی علیه به زمان. البته اگر این جریان به وجود نیامده بود، این پول داده بود به عنوان مضاربه، اونم قبول کرده بود و بعد آمده بود ادعای تلف کرده بود، عامل قولش قبول میکردیم با یمینش. قبل نگو، چون عامل امینه، عامل که امین شد، هر امینی در باب رهن اون مرتهن امینه، در باب اجاره اون مستاجر امینه، در باب ودیعه ودعی امینه، در باب وکالت وکیل امینه، در باب مضارب عامل امینه، در باب مساقات مساقی امینه، در باب مزارع زارع امینه. در این باب امانات وقتی که ادعا کند اون شخص امین تلف مال را امثال ذلک را، ازش قولش قبوله. ادعای تلف کرد بدون تعدی و تفرید، قولش قبول میکنیم، قسمش هم اکتفا میشه. اینجا مگر ادعای تلف میکرد بدون این جریان، قولش قبول بود. اما اینجا جریانی به وجود آمد، این که آمد گفت مال به شما دادم اون قراض رو انکار کرد. بعد مدعی بینه آورد و ثابت کرد که نخیر، مال به عنوان قراض به شما دادم. معلوم شد که این دروغ میگه دیگه. اینجا دروغگویی اون عامل ثابت شد. بعد عامل برای خاطر خودش شانه از زیر بار زمان خالی کنه گفت که تلف شده. بله داده بودی، تا به حال میگفت ندادی هستن، حالا بررسی بخواهی میگه دادی، تلف شده. اینجا دیگه قولش قبول نیست، قول عامل دیگه قبول نیست، قضی علیه به زمان. در شرایع گفته که اینجا قضی بر اون عامل، بین که زامنه، زامن است و بایستی در مثلی مثل و در قیمه قیمت اون مال رو بده. آقا و کذا لبت دا علیه ودیعتن و غیر من الامانات، این منحصر به اینجا نیست، در غیر این از امانات دیگه همین که عرض کردن، باب رهن باشه، باب ودعی باشه، باب وکالت باشه، مزارعه باشه، مساقات باشه، در تمام اینها اگر ادعا کنه که مال در اختیار شما گذاشتم، انکار کنه، بعد اون مالک بره بیانه بره ثابت بکنه، دیگه قول اون امین قبول نیست. اما لوکان جوابه لا یستحق قبلی شیئن، اول جوابش این بود که میگفت منکر اصل مزاربه بود، بعد اون بیانه آورد و ثابت کرد، بعد ادعای تلف کرد، قولش قبول نشد. اما اگه از اول اینطور جواب بده، بگه شما در ذمه من چیزی ندارید، شما از من طلبی ندارید، اینجا بله قولش قبول میشه. برای خاطر اینکه ممکنه که از اول کسی مثل من ندارید، ممکنه اینجور باشه که مضاربه ای بوده و تلف هم شده بدون تعدی و تفرید و منم امینم ضامنم نیستم، اون قولش با ادعای تلف بعدی منافات پیدا نمیکنه. اما لو کان جواب لا یستحق قبلی شن و ما اشبه لم یزمن، اگه جوابش این باشه که مالک قبل من چیزی مستحق نیست، ذمه من نسبت مالک مشغول نیست، اونجا ضامن نیست. این عبارت مال شرایع بود. در قواعد علامه فرموده که در قواعد آخرین مسئله از مسائل کتاب قراض همین مسئله است. لو انکر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله، اگر ادعای قراض بکند مالک، ببخشید عامل مالک ادعای قراض کنه، عامل انکار کنه، لو انکر القراض، یعنی لو انکر عامل قراض را بعد ادعاء المالک القراض، بعد از اینکه مالک گفت قراض به شما دادم ولی عامل انکار کرد، بعد مالک اقامه بینه کرد، بعد عامل ادعای تلف کرد، لم يقبل قوله. و کزل ودیعه و شبها، ودیعه و شبش همش همینطوره. اما لو کان الجواب لا یستحق عندی شیئا و شبها لم یزمن، این عبارت مال قواعد بود. حالا عروه را میخوانیم تا ببینیم که عروه همینی میخواه بگه. مسئله 54 از عروه کتاب مضاربه. ازد دعال مالکو انی زاربتو که علا کزا مقدارن و اعتیتو که، مالک میگه من با شما مضاربه کردم به 100,000 تومان و دادم به شما سرمایه را. فانکر اصل المضاربه او انکر تسلیم المال الی، ولی عامل اصل مضاربه را انکار کرد یا تسلیم مال الی را انکار کرد. فاقام المالک و بینتن علا ذلک، مالک قامل بیانه کرد و ثابت کرد اینکه اینقدر پول به شما دادن به عنوان مضاربه. بله. فدال عامل تلفه، بعدن عامل آمد گفت که اون پول که من داری تلف شده. لم یسمع من، عروه میگه این ادعای تلف از عامل مسموع نیست و اخذ به اقراله المستفاد من انکاره الاصل، و این عامل مأخوذ است به اقرارش. اقرار یکی استفاده میشه از انکار اصل مضاربه. از انکار اصل مضاربه چه استفاده میشه؟ بالملازمه دال است که این تلف نشده است. اینشان اینطور میخوام بگن، از اینکه این آمد گفت من مضاربه ندادی، بالملازمه دال است که پیش من چیزی تلف نشده. حالا آمده میگه پیش من تلف شده، بس این دوتا قولش به هم دیگه متناقضن. این معکوس به همون قول اولی است که تلف نشده، حالا بی خود میگه تلف شده. بله. و اخذ معخوز است به اقرارش اون عامل، اقرار عدم التلف، که عدم التلف انده استفاده شده از انکار اصل مضاربه، به اون معخوزه. بنابراین بس حرف بعدش که تلف شد پیش من این مسمونی است. حالا مسمونی چه باید بشه عرض میکنیم؟ نعم لو عجاب المالکه به انی لست و مشغول از ذمت لکه به شیئن، بله اگر عامل اینطور جواب بده که من مشغول از ذمه نیستم برای شما، ثم بعد الاثبات، بعد از اینکه ثابت کرد که مشغول از ذمه نیستم، حالا یا قسم خورد یا چی، ادعا تلف قبلمن، ادعای تلف کرد ازش قبول میشه لعدم المنافات بین انکار از اول و بین ادعای تلف، برای اینکه منافات نیست که از اول انکار مضاربه کنه بعد ادعای تلف بکنه، چون مانی که ادعاش این بوده است که من ذمه‌ام به شما مشغول نیست، ممکنه مضاربه کرده باشه، گرفته باشه و برده باشه، اون مال هم بدون تعدی و تفرید از بین رفته باشه، خب عامل در نسبت ضامن نیست دیگه. اینم گفته دست و مشغول از ذمته بشه. این حالا عرض کنم اینجا اقوال زیاد، ادله اقوال هم زیاد، حالا برای کم کم به اقوالی که هست در مسئله آشنا بشیم، حاشیه اینجا امام رضوان الله علیه داره، در حاشیه اقوال دارن، حالا صاحب جوابم داره عرض کنه. امام در حاشیه نوشته که در حاشیه علا قوله لم یسمع من، که ایشان داشت که اگر عامل بعد ادعای تلف کرد لم یسمع من، امام در حاشیه دارن که لا اشکال فی عدم سماع قوله به یمینه که سماع قبل الانکار. بله، اگر این شخص انکار مضاربه نمی کرد امین بود و قولش به این که تلف شده مقبول بود با قسمش، اما اینجا چون متناقض حرف زد و دروغگویش تقریبا ثابت شد، لا اشکال در این که قولش به یمینش مسموع نیست، که چنان که قبل از انکار مسموع بود حالا دیگه مسموع نیست، چون مانند که این خائن، مانند که خائن و دروغگویه. لکن این لکن ایشان سه تا قول ذکر کرده، وجوهون گفته، فتوام نداده. لکن هل یکلف علی اقامت البینت علی التلف و تقبل بینته و ما عدمها یتوجه الحلف علی المالک. این قول اوله. حالا که قولش به تلف مسموع نشد، آیا مکلف میشه به این که باید بینه اقامه کنی بر تلف؟ اگر بینه هم بر تلف اقامه کرد قبول میشه بینش؟ اگر بینه نیاورد باید مالک قسم بخوره که تلف نشده و پول از این بگیره، در مثلی مثل در قیمی قیمت، حالا اینجا که پول است، پول ازش بگیره. این یه قوله، یکلف اون عامل بر اقامه بینه بر تلف و اگر بینه آورد قبول میشه، اگر بینه نتانست بیاره باید قریم اون مالک قسم بخوره، مالک قسم خورد دیگه اون پول ازش میگیره. این یه قوله. او یقضا علیه به زمان و ترد و بینه تو علت تلف من غیر تفریتن و تعدن، یا نه خیر اصلا بینش هم قبول نیست. حالا میگه چرا قبول نیست؟ صاحب جواب قرارم قابل بینش قبول نیست، مستمسکه میگه بینش قبول نیست، بینه هم بره دیگه قبول نیست بر تلف، برای اینکه این خودش مکذب بینه خودشه. اون حرف اولش، حرف اول گفت تلف نشده، حالا بینه بر تلف بیاره، خودش به حرف اولش بینه رو تکذیب کرده و هر مدعی که با دعوای خودش بینه رو تکذیب کنه دیگه بینش قبول نیست. این قول اول اینه که یغض علیه به زمان، این زامنه، باید عوض اون مال رو بده و ترد بینه تالت تلف من غیر تفریطن و تعدن، بینه آورده که تلف نکردم من، یعنی تلف نشده است بدون تعدی و تفرید از من، این ببخشید تلف شده است من غیر تعدی، بینه بیاره که تلف شده است من غیر تعدن و تفریطن، قبول نیست، بینش قبول نیست. و باید چیکار کنه؟ بایستی این زامن است و بایستی عوض اون پول را به مالک بده. این قول دومه. او یقضا علیه به زمان و ترد و بینه تو علت تلف من غیر طرفتین و تعدین، این بینه مردوده. این دو. سوم او یحکم به زمان بعد اقامت البینه علت تلف، یا اینکه نه خیر، اگر بینه آورد بر تلف باز محکوم به زمان، و قبلها یطالب بالعین و یحبس حتی یتبین الحال. بینه تا نیاورده میگیم خب این که تلف نشده، شما بعدا ناچار شد اقرار کنه که گرفتی و قول تلف هم قبول نشد، نگش میدونیم برو خود عینه بیار. یحبس تا اینکه خود عینه بیاره، اگر یک طول کشید و بالاخره نتونست ثابت کنه که، یعنی نتونستیم ثابت کنیم که عین باقی، اون وقت ازش عوض را بگیریم. او یحبس او یطالب بالعینه و یحبس حتی یتبین الحال وجوهون. اینجا وجوهون امام فرموده سه وجه و خودشان فتوایی ندادن. صاحب جواهر رحمت الله علیه در دو جا مسئله متعرضه، یکی در کتاب ودیعه، یکی در کتاب مضاربه. چون مسئله است که مخصوص کتاب مضاربه نیست، در تمام امانات این بحث میاد. در کتاب که داریم میخوانیم مضاربه است، در جلد 26م که مضاربه اونجاست، صفحه 395، در صفحه 395 جلد 26م بعد از ذکر عبارت شرایع گفته است که از این جهت قولش مسموع نیست، قضی علیه به زمان، چون شرایع داشت قضی علیه به زمان، قواعد داشت که لم یسمع قولو. حالا شرایع، در شرایع که شرح شرایع گفته که لثبوت کون خائنن، از این جهت این قضی علیه به زمان، برای اینکه خائن ثابت شد که خائنه، به انکار المال الذی قامت البین علی، چون انکار کرد اصل مضاربه را، اونم اقامه بگنه کرد بر مضاربه و اقر له و ایزن بعد از ذلك به دعوا و تلفه و برای فکرونه خیانتن. بعد از اینکه اون بگنه اقامه که ناچار اقامه کرد که ناچار ادعا کرد که تلف شده، اینه خیانتیه. از اول مضاربه رو قبول نمی کرد، اون بیانیه آورد و ثابت کرد که مضاربه رو پول بهش دادم، بعد میگه تلف شد دیگه، خیانت است دیگه. وقتی گفت بل قد یقال انه لم تقبل دعوا حتی لو اقام بیانت علی تلف همین بلا تعد ملا تفریق، حتی اگر بیانه هم بیاره که تلف شده بدون تعد، این دیگه قبول نمی کنیم، بیانش قبول نمی کنیم. چرا؟ لتکذیبه ایاها، به انکاره الاول، برای اینکه این مکذب بیانه خودش هم است. چون اول گفت که مضاربه نگرفتم دال است به ملازمه که لم یطلف اندی، اصلا نگرفتم دیگه، نگرفت باشه دیگه، معلوم است تلف نشده بشه دیگه. حالا بگینه میره بر تلف، خودش مکذب همین بگینه است. و هر وقتی که مدعی حرفی بزنه که مکذب بگینه خودش باشه، بگینش هم مسمونی است. صاحب جواهر معتقد است به این که نه تنها لم یسمع قوله و اینها، بیانه هم اگر بعد اقامه کنه بیانش هم مسمونی است، چون خودش مکذب بیانه خودشه. بله. خب در اینجا ایشان این مطالعه فرمایید صفحه 395 جلد 26 بود که اینطوری گفتن. در جلد 27 کتاب ودیعه، کتاب ودیعه بعد از 26 در جلد 27 در کتاب ودیعه صفحه 149 اونجا محقق در کتاب ودیعه مسئله را مثل همینجا ذکر کرده، گفته اذا اقام المالک البینه الودیعه بعد الانکار، بعد از اینکه ودیعه انکار کرد ودیعه بودن را، اصل ودیعه را انکار کرد، مالک بینه آورد فصدقها، بعد از آوردن بینه ناچار شد که اون ودعی دیگه تصدیق کنه بله من پول به عنوان ودیعه دارم. ثم ادعى التلف، بعدن ودعی ادعى التلف قبل الانکار، یعنی تلف قبل الانکار، قبل الانکار ظرف برای تلفه نه ادعا، ادعا انه تلف قبل الانکار، قبلا تلف شده. لم تسمع دعوا، دعواش مسئول اشتغال ذمت به زمان، اینجوری گفت. بعد محقق گفته ولو قیل تسمع دعوا و تقبل بگنه تا کان حسنن، بله حرفش به این که تلف شده قبول نمی کنیم با یمینش، اما اگر بخواه بره اقامه بگنه کنه بگنش رو میشنویم، گفته کان حسن، محقق گفت. ولی صاحب جواهر در همون جا هم جلد 27 صفحه 149 در کتاب ودیعه همون جا میشن گفتن که بگنش هم قبول نیست، اگر بعدن اقامه بگنه کرد بر تلف هم قبول نیست، به تلف من غیر تعدن و تفریطن، برای خاطر اینکه به حرفش مکذب بیانیه خودشه. بله البته اونجا باز چند تا قول دیگه هم نقل کرده. یه قول نقل کرده که اگر این شخص بیاد بگه که من فراموش کرده بودم، توجیهی بکنه برای حرف اول خودش، فاضل گفته که قبول میکنه. اگر توجیه کرد که اول گفتم که من از شما مالی به عنوان قراض نگرفتم، یا در باب ودیعه گفت به عنوان ودیعه نگرفتم، توجیهی بعدن آورد قبول میکنیم، گفته فاضل گفته است که یقبل علامه، در مختلف هم از ایشان نقل کرده که یقبل. بله این یک قولی ایشان نقل میکنه. قول دیگه این است که تقریبا باز هم به همین برمیگرده، توجیه کنه و تأویلی برای انکار خودش بیاره، گفته شهیدم گفته است که یقبل. خلاصه اینا اقوالی است که در مسئله هست. حالا برمیگردیم به عروه، باز هم یه مقداری از حرفایی که اینجا هست در حواشی هست تا ببینیم که چه بایستی بگیم. بله در مفتاح الکرامه، بله قوله، قوله بله، قوله بله، بله عرض کنم. حالا حتی آقای گلپاگن در حاشیه دارن که یه بس در همین جا شدن یه بس. بله عرض کنم مفتاح الکرامه جلد هفتم، مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 521 که آخرین مسئله از کتاب مضاربه است، جلد هفت افتار که صفحه 521 ایشان هم در اینجا بعد از اقوال گفته لو انکر القراز ثم ادعى التلف لم یقبل قوله، که ما فی التحریر و تذکره و جامع مقاصد این داره لم یقبل، او قضی علیه به زمان که ما فی الشرایع و ارشاد و روز و مسائل که ما جبران، تعبیرها مختلفه. ثم قال، بعد گفته مراد جمعین است به این که قولش اونچنان که اگر خیانت نکرده بود قبول می شد، چون برای که عامل امین بود دیگه، عامل امین، قولش فتلف قبوله با قسمش. البته اینا مرادش این است که دیگه اونجور نیست، بعد از ثابت شد دروغ گفته دیگه اونجور نیست، اما لایونافی بیانش قبول بکنیم. خودشان اینطور گفته، گفته مرادش این است که لایقبل قولو، یعنی اگر این شخص اینجور نبود قولش قبول بود و قسم میخورد قبول میکرد، اما در اینجا چون اینجوری شد دروغش معلوم شد، لم یقبل، یعنی که قولش دیگه قبول نیست با قسمش، ولی لایونافی اگر بیانه بیاره بیانش قبول کنه برای عموم، بگینه بر مدعی سونه، بالاخره مدعی است ادامه کنه طلب شده دیگه، بگینه شاید قبول کرد. این حرف مفتاح الکرام است. من حالا در اینجا باز برای خاطر این که مطلب روشن بشه، بنده چند مطلب نوشتم که اینا در نظرم باشه. یکی این است که جواهر، همین که عرض کردیم جلد 26 صفحه 395 گفته علا بر این که قولش قبول نیست با یمین، بگینش هم قبول نیست. مستمسکم در جلد 12 صفحه 404 گفته بینش هم قبول نیست. اما در مقابل آقای بروجید رحمت الله در حاشیه فرمودن که بینش قبوله. این تمام برمیگرده به این که لم یسمع منه رو چطور معنا کنیم. لم یسمع منه، آقای بروجید برمیگرده که لم یسمع منه معناش این است که یعنی قولش مسموع نیست، همون طوری که اگر خیانتش ظاهر نبود مسموع بود، اگر خیانتش ظاهر نمیشد امین بود، قولش اونجور دیگه مسموع نیست. و این لا ینافی به این که اگر بگی نگاره بهش قبول کنیم، آقای بروجی در حاشیه اینطوری فرموده. خلاصه آقای خویی هم رحمت الله علیه در کتاب مبان العروه حرف ایشان بعد توضیح میدیم، ایشان دارن بگینش قبوله. بعد مفتی حال کرامه هم به اون آدرس که عرض کردم میگن بگینش قبوله. بس از این جهت باز اینجا دو تا قول شد، یک قول جواهر شد در دو جا، هم کتاب ودیعه جواهر جلد 27 هم کتاب مضاربه جلد 26 رو میگن بگینش قبول نیست. مستمسک هم میگه بگینش قبول نیست. اما در مقابل قول آقای بروجردی و آقای خویی است که بگینش قبول، مفتی حال کرامه میگه بگینش قبوله. حالا یه بحث این است که عروه چی میگه؟ آیا از عروه میشه استفاده کرد بگنش قبول یا نه؟ عبارت عروه این بود: لم یسمع منه و اخذ به اقراره المستفاد من انکار الاصل. این ادعای تلف قبول نیست و مأخوذ است به اقرار خودش. اقرارش چیست؟ که تلف نشده. این از کجا به دست آمده؟ از انکار اصل مضاربه. خب انکار اصل مضاربه بالملازمت دال بود که لم یطلف اندی دیگه، به اون مأخوذه، به اون مأخوذه. خب ما همین دارم همین بحث میکنم، من همین الان دارم همین بحث میکنم، همین از این در میاد یا در نمیاد دیگه. بله، ایشان عبارت شنس فد العامل و تلفه لم یسمع من و اخذ به اقراره المستفاد من انکاره الاصل، مأخوذ است به اقرار عدم و تلف، که این اقرار عدم و تلف استفاده شده از انکار اصل مضاربه یا اصل تسلیم. ما باشیم و ما شاید از این عبارت نتونیم خیلی استفاده کنیم که ایشان میخواه بگه بگینش قبول نیست، ولی اینجا آقای گلپایگانی، عطالله گلپایگانی در اینجا حاشیه دارن. حاشیه ایشان این است که فرمایان که علا قوله من انکار است حاشیه زده، یعنی انکار مضاربه، انکار است یعنی انکار است مضاربه، او تسلیم، این اقرارون به عدم تلف، به عدم تلف، این انکار است مضاربه یا انکار عدم تسلیم المال الی بالملازمه، اقرارون به عدم تلف انده، فلا یسمع دعواه و انکار له بگنتون. پس دعوی تلف قبول نیست هرچند بگینه مقامه کنه. ایشان اینطور حاشیه زده اینجا، به عبارت عربه اینطور حاشیه زده، واگر مقصود ایشان اینه، فلا یسمع دعوت تلف و انکار له بگنتون و حین اذن ففی تغریمه او حبسه حتی تتبین وجهان. حالا که نه حرف تلف با یمین قبول شد نه با بگنه قبول شد، آیا تقریمش کنیم؟ ازش عوض مال را بگیریم؟ تقریم همینجور عوض مال را بگیریم؟ یا به مالک قسم بدیم بعد عوض مال را بگیریم؟ حالا ایشان نگفته. او حبسه، یا حبسش کنیم؟ چون برای اینکه معنای اینکه تلف نشده، این مال موجوده دیگه، اگر مال موجود شده باشه باید خود مال را ازش باید بگیریم دیگه. حبسش کنیم تا اینکه حال معلوم بشه آیا اصل مال موجوده، اگر از بین رفته عوضش بگیریم، اگر خودش موجوده خودش باید بگیریم دیگه. و هین ازن ففی تقریمه او حبسه تا تبگنه وچانه. این حاشیه آرگور پایگانیه. بله، ظاهرن از عبارت عروه در نمیاد که بگینش قبول نیست، ولی ایشان این تراشه اینجا زده. بله؟ نه ظاهرن، چون لم یسمع من، همه یک کلام در لم یسمع من اینجا نوشتم، ما معنا قوله لم یسمع من؟ حالا اطلاق که حالا میخوام چی میفهمیم دیگه، اطلاق در کلمات ائمه و این طوری در روایتنا میگیریم. ما معنا قول لم یسمع من، لم یسمع من معناش چیه؟ آیا معنی لم یسمع من معناش این است که احتمال یک احتمال این است لم یسمع من یعنی کما یسمع، که امام اینطور معنا کرد، کما یسمع قولو اذا کان امینا کان یسمع قولو مع یمینه، این شخص وقتی که امینه اگر خیانت نکرده بود قولش با یمینش مسموع بود. حالا دیگه اونجور نیست، این همینه بخواه بگه، میگه دیگه این شخص خرج عن الامانه، تا به حال ید این شخص ید امانی بود، کسی که یدش امانی باشه از تحت الید ما اخذت خارج شده، الید ما اخذت اختزا میکنه هر کسی که دست بر مال کسی گذاشت ضامن باشه، حتی یارو تا برگردانه دیگه، خودش هست خودش نیست مثل قیمت برگردانه. خرج از تحت این علالیت کسی یدش ید استیمان باشه، مثل مرتهن در رن، مستاجر در اجاره، وکیل در وکالت، در باب مزارعه، مساقات، مزاربه، اینها امینن دیگه، اینا تمام اینا قولشان مسموعه، یقبل قول ما یمینه. اما این دیگه طور نیست، چرا؟ چون برای دروغی این ثابت شد، خیانت این ثابت شد، این لمیسمه همینه بخواه بگی، بیش از این دیگه نمیگه. اما اگر بگینه بره بگیشن قبول نیست، متعرض این نیست دیگه، این اطلاق نیست، این جهت نظر به این جهت داره. اطلاق گرفتن در جایی است که متکلم نظر داشته باشه به جایی که متکلم. بله؟ بله، اخذ به اقرار هیچ، ما اقرر به قول ایشان این که لم یتلف، اقرار کرده که تلف نشده، اینجور است. بله، خب بس این در مقابل چی اخذ به اقراره؟ در مقابل این که اگر این طور نبود، در اگر این طور نبود قولش با یمینش مسموع بود، در مقابل اون میخوا بگه، یا حتی بگینه را میخوا بگه. خب بگینه که متعرض بگینه ایشان نیستن که، خلاصه نمیتونیم از این عبارت بگینه را در بریم. لم یسمع قولو یعنی این که کما کان یسمع قولو لولم یثبت خیانتو، حالا دیگه لم یسمع. و وقت لم که لم یست، اونجا که لم یست بود خیانتو، یسمع قولو بیمینه، بله حالا لا یسمع قولو بیمینه، اینه فقط متعرضه. اما آیا لا یسمع بگینته؟ خود دلیل البگینته الان منده، اون دلیل که عامه که دیگه، اون هر شخص هست مورده، یه نفر یه جای دروغ گفت دیگه باید چه قولش قبول نکنیم. بله، یه حرف دیگه اینجا هست، اون حرف این هست که کسی که مکذه بگینه خودش باشه قولش قبول نیست. اون آقای خویی جواب دادن که این مکذب بیگنش هست یا نه، حالا اون مترجم، حالا اینو تمام کنم اون عرض کنم. ما معنا قول لم یسمع، آیا معنی لم یسمع این است که لم یسمع قوله به تلف کما کان یسمع اذ فیما اذا لم یثبت خیانته، اونجا خیانت ثابت نه قولش یسمع، اینجا لم یسمع، اونجا یسمع قوله بیام اینجا لم یسمع، یا نه خیر لم یسمع به تلف معل بگینته ایزن بگینم بره لم یسمع، این معلوم نیست، این معلوم نیست اینطور باشه. از کنم این عمده این است به این که تحت علالیت این شخص دیگه داخله، یعنی در مستثنامن میشه، چون مانه که امین به طور استثناء از علالیت خارج شده بود، علالیت هم آخذت عامه، یک تزیه هر کس که در بر دست بر مال کسی بگذاره باید زامن باشه، این عموم علالیته. خرج ان تحت علالیت امین، امین در باب وکالت، در باب رهن، اجاره، مضاربه، مضاربه و سقاط، این خرج از تحت علالیت. حالا این تحت مستثنامه نه یا تحت مستثناست؟ حالا الان تحت مستثنامه رو کرده، حالا تحت مستثنامه نه دیگه، دیگه برای این شخص دیگه خائن شد، اون امین از تحت این مستثنا شده بود، الان این شخص دیگه تحت مستثنا نیست، این داخل در الان دیگه در تحت مستثنامه نست و یادش یاد امان نیست و یادش یاد عدوان است و زمان است اینا. خب حالا میرسیم اونجا، حالا حرف مبانی رو برس کنم. در مبانی رو به این نکته گفت و نکته تاجگان چیه؟ در اونجا فرمودن ایشان که قد اول ایشان فرمودن که بعد از ذکر قوله اخذ به اقرار مصطفی که عرض کردم، ایشان گفتن به این که قد یقال به این که بیانه این شخص هم مسمونیست، حالا همه عبارات نمیگم بعد شما مطالعه میکنید، قد یقال بیانش هم مسمونیست. چرا؟ برای خاطر که اعتراف کرده به عدم التلف، اعتراف کرده به عدم التلف، اولش گفته به این که به من ندادی مال، این دلالت داره بالملاحظه به این که تلف نشده است. بیانه که میاره بس خودش این مکذب بیانشه، بنابراین بیانش هم مسمونیست، یمینش هم مسمونیست، باید اینه نگه داریم حبسش بکنیم اونطور که مقتضای میزان قضاست. میزان قضا اینه کسی مال به کسی میده اصل مال را مطالعه میکنه. اگر این بیانه آورد تلف شده خیلی خوب، اونجا یه قسمش قبول میشه، قسم خورد تلف شده خیلی خوب، اینجا نه قسمش قبول شد نه بیانش مسمون شد، باید نگه داریم حفظش بکنیم حتی اتبعی الحال تا معلوم میشه اصل مال موجوده یا نه. اگر اصل موجود، اصل مال موجود نیست وقت بایست و مثل و مثل قیمی قیمت. ولی ایشان چنگال نکته ایشان خیلی، ایشان میگن این که عروب اینا دارن به این که این شخص مکذب بگینشون، مکذب نیست، چون قضیه اول قضیه سالبه به انتفاع موضوعه، قضیه فعلی سالبه انتفاع محموله، قضیه سالبه انتفاع موضوع مکذب سالبه انتفاع محمول نمیتونه باشه. چون شما میگه که اول که مضاربه به من ندادی، معناش این است که این تلف نشده، ولی این چه قضیه است؟ مضاربه ندادی به چه نحو دلالت داره که تلف نشده؟ ولی بارک الله سلام تو موضوعه. اما حالا بعد از اینکه ثابت شد که تلف شده، بعد این ثابت شد که مضاربه دادی، وقت چه میگه تلف شده؟ اون با این ما هم منافات ندارن، برای اینکه اون وقت که شما میگی یعنی تلف نشده بود، از قول ایشان عدم و تلف را در می آوردید، به نحو سالبه منتفی به انتفاع موضوع بود. اما حالا که داره میگه تلف شده، تلف شدن و نشدن، این مربوط به انتفاع محمول عدم انتفاع محموله، و وقت قضیه سالبه به انتفاع موضوع مکذب سالبه به انتفاع محمول نمیتونه باشه. بنابراین دو تا قضیه است با هم منافات ندارن. بس شما که میگفتید که این خودش مکذب بیانشه، از کجا تکذیب در می آوردید؟ از این که از اون که میگفت به من مضاربه ندادی، از اونجا عدم و تلف در می آوردید. اون عدم و تلف چجور از اونجا در میاد؟ اون به نحو سالم انتفاع به انتفاع موضوع در میاد. اما حالا این میگه ادعای تلف میکنه، این با اون منافات با هم دیگه دارن. ایشان اینجوری فرمودن و ظاهرا حرف درستی هم باشه. ایشان میگه فی تکذیب علی نفس فی دعوت تلف لیس تکذیب علی اطلاق، فان العامل انما اعترف بعدم التلف من باب قضیه سالب انتفاع موضوع خاصتاً. این اعتراف کرد به عدم التلف از باب قضیه سالب، و اما التلف به نحو قضیه سالب انتفاع محمول این لم یعترف ولم ینکر به. اما اینکه قضیه سالب انتفاع محمول این نگفته تلف نشده نسبت به این، نسبت ساکت بوده، بس فکلامو ساکتن حاضر نایه عن تلف و عدمه، بس اون کلام اولش ساکت از نایه تلفه. شما چه از کلام ایشان در میکنه او وقت تلف نشه، حالا میگه تلف شده و نگفت تلف نشده، اگرم گفته باشه به نحو قضیه سالای منتفی انتفاع موضوع بوده، اون با این منافات نداره. از این جهت ظاهرا در نظر اهل عرف همین طور باشه، این نمیگن این گفت تلف نشده، گفت مضاربه من ندادی، مخصوصا اگه بیا توجیه هم ذکر کنه بگه چی، مثلا بگه فراموش کرده بودم. اگر به توجیه و تعویل برای کلامش ذکر بکنه صبا هم دیگه منافات نداره، با هم منافی نمینن. بنابراین ایشان میگن فل لازم، بله خب اونه قبول داریم، اونه قبول داریم این شخص دروغ گفت، اونه قبول داریم این شخص دروغ گفت و دروغش هم ثابت شد، همه اینا رو قبول داریم، ولی میخوام اینا حرفش مکذب بیانش هست که بیان هم مسمونشه املا، حرف اینجا فعلا اینه. مضاربت در بحث در مضاربه که نیست، بحث در دعوی تلفه. آیا این شخص گفته تلف نشده؟ یا نگفتن اون دیگه. بس نگفت تلف نشده، حالا رفته بیانه آورده بر تلف. بنابراین بس این بیانش مکذب قولش نیست. اگر اون وقت گفته بود تلف هم نشده، حالا میگه تلف شده و اگه نمیری قبول نمیکردی. این نگفتی که تلف نشده، که بده مضاربه ندادی، ولی یه دروغی گفته. حالا هر دروغی راش بیانش قبول نمیکنن. اگر یک نفر یک شخص دروغ گفت بعد برای یک موضوع دیگه بیانه آورد، قبول میکنن دیگه. یکی بله. خلاف خمین همین، صحبت در همینه. صحبت در اینه که آیا لازمه حرف اول با دوم منافات داره یا نه. حرف اولش من تمام کنم جوابشونو برعرض کنم. گوش کن دیگه. لازم نه دو طرفی است، لازمه یه طرفی نمیشه که. بله ما میخوایم اینو، من حرف اولش گفتم من مضاربه ندادید، دلالت داره بر عدم و تلف به نحو سالبه منتفی انتفاع محمول. نه دولت برای این نداره. بس اون که از اون شما در میاره عدم و تلف را، اون ساله منتفع انتفاع موضوعه. اما حالا که دعوی تلف و عدم و تلف انتفاع محموله، با هم دیگه منافات نداره. ما همینه میخواییم بگیم فرق نه لا تلف نشده. تلف
شده
معلوم مزاربه هست. خب میخواییم در مزاربه که با بحث نداریم، که بحث ما در تلفه. در مزار بیانه هم بر مزاربه نیاورده، برای بیانه بر تلف آورده. بیانه ما بحث ما دیگه محتبه است. کجاست محتبه است؟ در کجاست؟ در برای تلف داریم بحث میکنیم. مزاربه بله معلوم شد دروغ میگفته، مزاربه هم بوده. بیانه هم نیاورده بر نبودن مزاربه، که بیانه آورده بر تلف. این نگفت تلف نشده به نحو سالم و انتهای محمول. شما از لازم کلامش در آوردید و نحو سالم و انتهای موضوع بود. بله شما شد. خیلی خوب بله قبول کردیم که بله منافات بیانه که آورده بخواییم بیانهش دلیل داریم. بله به همون مال ما خواهم بگیم که بیانه که آورده به چه دلیل بیانهش قبول نکنیم. قبول کردم من دروغ گفتم، قبول کردم که مضاربه دادید به من، یا اشتباه کردم یا دروغ گفته بودم، حالا به چه دلیل بیانه من قبول نباشه؟ بله بنابراین بس ما دلیل نداریم بر عدم استماع بیانش. بله مالک بیانه اقامه کرده بر مضاربه نه بر طلب. مالک اقامه بیانه کرده بر چی؟ مالک قبول خودش میگه اصلا قبول دارم بیانه، میخواد قبول، حالا قبول کرده دیگه، حالا قبول کرده که مال داد. نه خیر بس گوش کن، مسئله این نیست. مسئله این که بعد از اینکه مالک اقامه بیانه کرد قبول کرد، گفت بله بیانه قبول کرد، گفت به من مضاربه دادید، اینو قبول کردم، ولی تلف شده برای بیانه اقامه کرد برای تلف. والا نه تلفی، تلف من غیر تعدی و تفریط. بیانه اقامه کرد که تلف بدون تعدی و تفریط، خب بیانش رو مسئول نباشه. بله بنابراین ما میخوایم بگیم به این که این به لم یسمه معناش همون است که امام فرمودن لم یسمه کما یسمه کان یسمه، اونجا که امین بود مثل اون نیست، با بگینه حرفش مسموع نیست، ولی اگر بگینه قرار که بگینش باید مسموع باشه. خب این مسئله ظاهرا اینجا تمام میشه. خب شق دومش که روشنه، میخواستم عرض کنم که مسائل بعدش تقریبا آسان از اون چه خواندیم روشن میشه. بعدن بعد از ذکر چند مسئله، المسئله الاولا داره تا 20 تا مسئله در آخر مضاربه، بعد از یک نیم صفحه المسئله اولا داره تا 20 تا مسئله که مسائل مهم مضاربه هستن، انشاءالله فردا از اون المسئله الاولا که اینجا ذکر شده بعد از چند مسئله اولا تا 20 اونه بحث میکنیم. این چند مسئله مربوط به نزا دیگه کافیه، به نزا دیگه ما بحث نمیکنیم. بله انشاءالله.